بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت برادران و دوستان عزیز و تشکر میکنیم از دوستانی که زحمت کشیدن این نوع جلسات رو تهیه میبینن که مبتنی بر این فکره که برای اداره یک جامعه درسته که باید به فکر امنیت ظاهریش، به فکر غذا و پوشاک و لباس و بهداشت و ایناش بود، اما در کنار او و شاید از جهاتی شاید مهمترم به فکر معرفت و عقلانیت و معنویت و اخلاق یک نسلم و یک جامعه هم باید بود. بعضیا فکر میکنن اگر سرمایه گذاری کنن برای جمع زباله های یا آسفالت کردن خیابون های یک جامعه، این خدمت رسانی به جامعه هست. اما اگر وقت و بودجه و برنامه ریزی بکنن برای رشد فکری، علمی، اخلاقی، فرهنگی یک جامعه و یک نسل، اینا کار حاشیه‌ایه، مسائل فرهنگی، مسائل جنبیست. این یه نگاه غلط به مسئله فرهنگه. فکر میکنن حکومت فقط در باب مسائل ظاهری، جسمانی مسئولیت داره. شکم مردم به ما مربوطه، شعور مردم به ما مربوط نیست. یکی از مبانی فکر جدایی دین از دولت همینه که اصلا دولت‌ها، حکومت‌ها فقط مسئول شکم و امنیت و اقتصاد جامعه هستند. هیچ مسئولیتی در باب شعور و اخلاق و فرهنگ عمومی ندارن. درست در نقطه مقابلش تفکر انبیایی است که نه، ما در هر دو مورد مسئولیم. البته شیوه دخالت در حوزه‌های مختلف با هم دیگه فرق می‌کنه، اما مسئولیت در هر دو هست. حالا ضمن تبریک به دوستانی که بالاخره یه دوره جدیدی رو توی زندگی علمی و شخصی خودشون شروع کردن، این چیزی رو به شما یادآوری بکنم بدون هیچ تعارف. این تصور که دانشگاه یه جاییه که شما رو میذارن تو تسمه نقاله، مثلا نوجوان وارد میشید از اون طرف یه آدمای همه متفکر، فیلسوف، دانشمند، اندیشمند همینطوری خودش میاد بیرون، این تصور ابتدایی از دانشگاه رو بذارید کنار. دانشگاه و حوزه صرفاً بستر و بهانه و فرصتی هستند برای که شما کار کنین. خودتون رو واندین تو دانشگاه یا هر جای دیگه که هست. هیچ کس خودش وانده که دیگه خب تموم شد، ما دیگه دانشجو شدیم. انگار از این طرف وارد میشن رو تسمه نقاله، از اون طرف هم تو کوره دانشگاه و حوزه آدمای خیلی مهمی میان بیرون. هیچ چراغا داره زیاد میشه، نورانی داره میشه جلسه. عرض شود که این عرض کردم از این جهت که خودتون برای خودتون برنامه داشته باشید، خودتون برای خودتون وقت صرف کنید، سرمایه گذاری کنید، خودتون رو بسازید. حتی بعضی ها جوری دیگه خودشون رو میسازن، ولی خودسازی یعنی وقت صرف بکنید برای وقت صرف بکنیم هممون برای شعورمون، برای فرهنگ دینی، برای اخلاقمون. در کنار کارهای درسیتون مطالعات اسلامی رو برنامه‌ریزی کنین، به اون چه که تو کتابای دینی مدارس یا کتاب معارف تو دانشگاه خوندین یا میخونین اصلا اکتفا نکنین، برای خودتون وقت بگذارین. در کنار درس و بحثتون هر چی که هست وقت بگذارید صرف رشد خودتون. کتاب بخونید، مطالعه کنید. مهمترین تولید انسانیت انسانه که کار خود ما هست، کسی به ما اینو از بیرون هدیه نمیکنه. یک مقایسه، کشف یک ارتباطی، توضیح ارتباطی بین تفکر دینی و تفکر علمی عرض میکنم. شما هم بچه مسلمونین و به فکر دینی معتقدید، ملتزمید، ولو باید تعمیقش بکنید، هم دانشگاهی هستید. این نسبت تفکر علمی و دینی رو من با چند تا روایت از امام صادق علیه السلام که این ایام شهادت ایشونه شروع میکنم و بعد یه توضیحاتی بدم که چطور شروع علم همین علم جدید، همین علم تجربی و تمدن سازه که جسم تمدن رو میسازه، حالا جدا از مباحث فرهنگ دینی، نقطه شروعش از درون تفکر دینی اسلامی و بلکه تفکر شیعی بود. یعنی اصلا از جلسات درس امام صادق علیه السلام شروع شد به یک معنا. اولا این چند تا روایت رو که نگاه دین ما و شما به علم چه نگاهی است، اگر حالا دوستانی کاغذ قلم دارن اینا رو یادداشت بکنن بد نیست، یعنی بد که نیست که هیچی، خوبم از خیلی. یک پایه و رکن تمدن سازی داشتن تفکر علمیه. تفکر علمی دقیقاً یعنی چی؟ تفکر علمی یعنی اینکه یک، جهان شناختنی است. دوم اینکه ما میتوانیم این جهان رو بشناسیم، ما میتوانیم پیش بینی کنیم، میتونیم برنامه ریزی کنیم، ما میتونیم بر طبیعت مسلط بشیم، ما میتونیم نیروهای نهفته در طبیعت و جامعه بشری رو، در طبیعت و جامعه رو درست بشناسیم و درست فعال کنیم و مدیریت کنیم. این یعنی تفکر علمی. بسیاری تفکرهای دینی در دنیا بودن و هستن که با این تفکر مخالفن. بسیاری معنویت ها هستن که همین چند تا جمله که من عرض کردم قبول ندارن. این که اصلا دنیا مهم نیست، طبیعت، نزدیک شدن به طبیعت نجسه، یا از اون طرف طبیعت مقدسه، بهش دست نزنیم، تصرف در طبیعت درست نیست، خلاف معنویته، طبیعت را نمیشود شناخت، نیروهای مرموز و شیاطین و ارواح و اینها بر طبیعت همه جا هستن و ما نمیتونیم بهشون نزدیک بشیم، نباید نزدیک بشیم، طبیعت رو دست نزنیم، ما نباید تصرف بکنیم در عالم، جهان، عالم، دنیا همطور که بوده باید باشه، تکونش نباید بدیم و الا دخالت در کار خداست. میبینید اینا یه سری تفکرهای به اصطلاح دینی در شرق و غرب عالم بوده، الان هم هست، از معنویت‌های بودایی شرقی تا معنویت‌های مسیحی غربی این دیدگاه رو داشتن. بسیاری از معنویت‌های شرکامیز در آسیا، در آفریقا همین دیدگاه رو داشتن و دارن. یکی از علتهایی که پیشرفت مادی و علمی و اقتصادی نم نکردن همین تفکر بوده. در نقطه مقابلش یه دیدگاهیه که میگه اصلا هیچی وجود نداره الا همین طبیعت، انسان چیزی نیست جز جسمش، لذتش و غریزش، جهان، هستی هم چیزی نیست جز همین طبیعت، مسئله ماوراءالطبیعی در کار نیست، هیچی نیست، همین قشر رو فقط میبینن. به تعبیر قرآن لا یعلمون الا ظاهرا من الحیات الدنیا، از زندگی هیچی جز همون قشر رویی و بالاییش، یعنی ماده جهان رو، بیش از اون چیزی رو نمیدونن و قبول ندارن. این همه دیدگاه افراطی از اون طرفه. اون اولی دیدگاه های خرافی به اصطلاح معنویه، این دومی دیدگاه های مادی، دیدگاه های دنیا محور، دیدگاه های ماتریالیستی، نگاه سکولار به جهان، به انسان، به طبیعت، به زندگی، به دنیا، به تمدن. نگاه دینی، نگاه اسلامی نه اونه نه اینه. نگاه اسلامی دینی اینه که جهان فقط طبیعت نیست، انسان فقط جسم نیست، زندگی فقط دنیا نیست، اما جسم رو به رسمیت میشناسیم، طبیعت رو به رسمیت میشناسیم، زندگی رو به رسمیت میشناسیم و جدی میگیریم. ما به ماوراء الطبیعه، به آخرت، به ابدیت، به مبدأ و معاد، به روح جاودانه انسان معتقدیم، اما همین دنیا رو مهم میدونیم، مزرعه آخرت میدونیم، جدی میگیریم، برنامه‌ریزی میکنیم با نظم و حساب و کتاب، همه چیز مهمه. ما قدرت شناخت عالم رو داریم، خداوند این قدرت رو به ما داده، خدا به ما عقل، تجربه داده، به علاوه وحی و نبوت، یعنی انبیا رو به کمک ما فرستاده برای که این معرفت ناقص نمونه، کاملتر بشه. خداوند به ما اجازه شناخت جهان رو داده، تفکر علمی دینی. خداوند به ما اجازه تصرف در جهان رو هم داده، بلکه به ما فرموده شما برید قوای طبیعت رو، نیروهایی که در زندگی هست، اینا رو بشناسید، تسخیر کنید. چقدر ما آیه تو قرآن داریم، سخرنا لکم چی؟ هر چه که در آسمان ها و زمین است ما اینها رو تسخیر کردیم برای شما، ما در اختیار شما قرار، ما به شما این نیرو رو دادیم و این اجازه رو هم دادیم که شما در طبیعت، در زمین، در اعماق زمین، در آسمان ها، در سیارات، در بدن خودتون، در همه چیز عالم مطالعه کنید، تحقیق کنید و تصرف کنید، دخالت کنید، منتها این تصرفتون به روش مشروع باشه، قصب نباشه، حق کشی نباشه، اسراف نباشه، زیاده روی نباشه، توأم با شکر باشه، توأم با توجه به مابعد الطبیعه باشه. اینها رو امانت بدونید، اینها رو آیت، آیت الله بدونید، اینا همه آیات الهی است، در اینا متوقف نشید، از اینا عبور کنید، طبیعت و ماوراء الطبیعه رو با هم ببینید. انسان رو که انسان شناسی وقتی میکنید، جسم و روحش رو با هم ببینید. پس ما سه تا تفکر داریم. اینو خواهش میکنم دقت کنید تا آخر، ممکنه این مسائل براتون حل نشه ها، با اینکه خیلی ساده داریم اینجا بیان میکنیم برای شما. ما سه تا تفکر داریم در باب علم، نسبت علم و دین. یک، تفکر به اصطلاح دینی یا معنوی و ضد علمی. تفکری که میگه تجربه رو قبول نداریم، عقل رو به رسمیت نمیشناسیم، دنیا رو جدی نگیرید، زندگی مهم نیست، جسم انسان و غرایز انسان و نیازهای طبیعی انسان ها رو ما به رسمیت نمیشناسیم، خیلی مهم نمیدونیم، ما امکان شناخت عالم رو نداریم، ما اجازه تصرف نداریم، اینا همه یا اونقدر پست و بی ارزش دنیا که ارزشه که ما بشینیم فکر کنیم، برنامه‌ریزی کنیم، کار بکنیم نداریم، یا اینقدر مقدسه که نباید بهش نزدیک شد و دست زد. این میشه چی؟ تفکر به اصطلاح دینی، تفکر خرافی و غیر علمی. دوم چی شد؟ تفکر به ظاهراً علمی و ضد معنوی، غیر دینی، علم سکولار، که میگه نه، زندگی نیست الا دنیا، انسان نیست الا جسمش و همین 60-70 سالی که تو دنیاست، ماوراء طبیعی وجود نداره، هیچی، نه آیت ماوراء خودش آیت خداست، نه امانت، نه هیچی. توی این دنیا یک اصل رو ما قبول داریم، تا میتونی کیف کن، لذت ببر هر طوری که میتونی، هیچ اصل دیگه، تنها یک اصل مقدسه، اصالت لذت، اصالت تجربه برای شناخت، اصالت لذت در زندگی. این چه دیدگاه؟ این دیدگاه کفره. ماتریالیست ها، ملحدین، از اول تاریخ تا الان و تا آخر همین فکره، خیلی هم طرفدار داره. تفکر به اصطلاح علمی غیر دینی یا ضد دینی، تفکر به اصطلاح دینی غیر علمی. اما یک شق ثالثی هم داریم که امام صادق علیه السلام جزو پدران این تفکر بودند، و اون چیه؟ تفکر علمی دینی. تفکر علمی دینی میگه دنیا مهمه، آخرت مهمه، نه به نام آخرت دنیا رو رها کنید، دنیاتون تبدیل بشه به یه زباله دونی، نه بی‌نظمی، کثافت، بیماری، فقر، عقب موندگی، توسری خوری، گرسنگی، فلاکت، بی حساب کتابی، نه دنیاتون رو رها کنید به اسم آخرت، نه آخرت رو رها کن و فراموش کن به اسم دنیا. دنیا و آخرت هر دو مهمن. انسان جسم است و روح، روح جاودانه است، جسمش موقته، ولی هر دو مهمن، باید هم برای جسم برنامه داشت هم برای روح. هم علم و معرفت تجربی رو قبول داریم مهمه، هم علم و معرفت عقلی رو قبول داریم، و هم بالاتر از همه علم و معرفت وحیانی، نبوت، علم الهی. همه اینا علمن و باید همه با هم باشن. نگو فقط علم تجربی کافیه، علم عقلی یا علم الهی نبوت لازم نیست. نگو نبوت کافی است، علم تجربی و علم عقلی کافی. نگو علم عقلی یعنی فلسفه کافی است، علم تجربی مهم نیست چون یه جاهای خطا میکنه، یا همین چیزای قشری نبوت هم خرافه است. نه، عقل، تجربه، وحی، همه منبع معرفت و علم. این میشه تفکر علمی دینی. و خداوند به تو اجازه داده این عالم رو بشناسی، میتونی بشناسی، البته کامل و مطلق نمیتونی، ولی تا حدود زیادی میتونی، و این ممنوع نیست، تابو، طبیعت تابو نیست، یک خط قرمز، نقطه حرام نیست که هرچی علممون زیادتر بشه، بیشتر جهان رو بشناسیم، باید بیدینتر بشیم، بگیم پس معلوم میشه معنویت و نبوت و اینا همه خرافه است. نخیر، این تفکر دینی در نقطه مقابل تفکر علمی نیست. هرچه تفکر علمی رشد کنه در دامن این تفکر دینیه، زیر سایه این تفکر دینیه، تضاد بین اینا نیست. این میشه تفکر امام صادق علیه السلام، تفکر علمی دینی. حالا روایتشو بعضیشو براتون میخونم. و خداوند فرمود تصرف کنید، متاحد بشناسین و بگید اینا نعمت خداوند است، آیت و نشانه خداوند است. رابطه طبیعت رو با ماوراء الطبیعه قطع نکنید، هر دو رو قبول با هم در کنار هم. چند تا جمله از امام صادق من عرض بکنم که علم محوری همین تفکر علمی دینی رو توضیح میده. یکی این روایته که فرمودن العلم اصل و کل حال سنی، فرمودن علم ریشه همه پیشرفت ها علمه، ریشه همه تعالی ها علمه. تفکر امام صادق تفکر علم محوره، ولی علم فقط علم تجربی هست یا نیست؟ علم تجربی هم هست، اما فقط علم تجربی نیست. علم عقلی هم هست، علم الهی هم، یعنی وحی هم هست، ولی علم. علم، امام صادق فرمود علم ریشه هر نوع ارتقا و بالا رفتن است و منتها کل منزلت رفیعه، خط پایان بلند بالاترین منزلت ها علم است. هر جا میخواید برید باید با علم برید، با جهل به جایی نمیریم. در طبیعت علم طبیعت، در مباحث ماوراء الطبیعه علم ماوراء الطبیعه، و اینا با هم مربوطه. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن علم به خاطری که اینقدر مهمه، پیامبر فرمود طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، دانشجویی، طلب العلم، جستن دانش، تعقیب دانش، وقت گذاشتن و سرمایه گذاری برای علم فریضه است تو دین ما. فریضه یعنی چی؟ یعنی واجبه، یعنی حکم دینی است. اگه تو بقیه ادیان نزدیک شدن به علم دور شدن از دینه، تو این دین نزدیک شدن به علم یک واجب شرعی است، فریضه است، علی کل مسلم و مسلمه، بر مرد و زن مسلمان. تفاوت جنسیتی هم در این بین نیست، مرد و زن مسلمان، پسر و دختر. بعد در بعد البته می‌فرماد که علم، البته علم‌ها همه در یک درجه نیستن، علم مهمتر داریم و علم در درجه بعد داریم. این رده بندی علوم باید درست بهش نگاه کنید. مهمترین علمی که همه باید بهش احتیاج داریم، ببینید بعضی علوم هست همه بهش احتیاج ندارن. مثلا لازم نیست همه حتما برن شیمی بخونن، فیزیک بخونن، یا فقه بخونن، اینا. یه عده‌ای که برن کافیه، بقیه میتونن کاره. اما یه علمی هست که همه باید داشته باشن، هر کس انسانه، هر کس انسان است، او علمو بهش احتیاج داره، و او علم زندگیه، علم زندگی و مرگ، علم حق و تکلیف، علم ارتباط برقرار کردن با خداوند و ابدیت، یه انسان شناسی، خدا شناسی، یک نوع حقیقت شناسی، یه نوع فرجام شناسی، وظیفه شناسی. این علم که پیامبر فرمود علم التقوا و الیقین، این ریشه ای ترین علمه که همه باید داشته باشن. یه عده نگن حالا علم یقین، علم تقوا و علم به خدا و آخرت و اینا رو یه عده برن بخونن، بقیه نه. بله در حد تخصصی و ایناش بله یه عده برن تو حوزه بخونن، اما یه نصاب حداقلی داره که هر کس انسانه باید اونا رو بدونه. پس این تفکر علم محور منتها با توسعه‌ای و که در علم داره و طبقه بندی که از علم داره. یک نکته دیگه که مانع پیشرفت یک جامعه است، اهمیت قائل نشدن به دنیاست. سلام علیکم. یا الله با اجازتون از آقا. یه نکته دیگه هم دوستان دقت بکنید، یه نکته دیگه هم که به لحاظ فرهنگی مانع پیشرفت یک جامعه است و مانع پیشرفت علمگاهی، همین علم دنیوی، بی اعتنایی به دنیا، که آقا زندگی ارزشی نداره. حالا ما که برای دنیا نیامدیم، اصل که آخرته. اصلا معلوم یه بایدی همین فردا من مردم، چی بی خود بشینم برنامه چشمنداز 30 ساله و 40 ساله و بشینم برای خودم برنامه‌ریزی تخصصی تو علوم و نمیدونم که چی، حالا آمادیم و فردا مگه زندگی دست ماست، مگه من میدونم تا کی هست؟ اصلا دنیا چه ارزشی داره؟ یکی از دیدگاه‌های نگاه اشتباهاتی که توی مباحث نسبت دین و علم میشه همینه، که آقا دین میگه اصل آخرته نه دنیا، دین میگه اصل روح توست نه جسمت، جسم وسیله روحه، دنیا هم مزرعه آخرته. این حرفا درسته همش، اما نتیجه غلط ازی بگیری و او چیه؟ که خب پس اگه اینجوره جسم و دنیا اگر مهم نیست، چرا ما براش بشینیم برنامه‌ریزی کنیم، فکر کنیم، وقت بذاریم؟ چه اهمیتی داره دنیا که ما بشینیم براش وقت بذاریم؟ چه احتیاجی به دانشگاه، آزمایشگاه، بیمارستان ها، نمیدونم پژوهشگاه ها و اینا؟ خب اینا همش مربوط به دنیا میشه. اینم باز همون دو تا نگاه افراط و تفریطی که عرض کردم اینجا هم هست، دو تا اشتباه بزرگ از دو طرف. نگاه علمی دینی چیه؟ نگاه امام صادق این سوال رو آوردن، یک کسی به نام ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام پرسید، گفت آقا انا لنحب الدنیا، آقا ما دنیا دوستیم، همین که میگن دنیا بده ما گرفتارشیم، چیکار کنیم که دینی باشیم، زندگی دینی داشته باشیم؟ این خواهش میکنم دقت کنید، تعریف درست دنیا و دین در نگاه امام صادق. امام فرمودن که گفت ما خیلی آقا دنیا زده ایم، اهل دنیا شدیم. امام فرمودن یعنی چی؟ تصنع بها ماذا، چه میکنید با دنیا؟ منظور چی از دنیا که دنیا گرا شدین؟ گفت آقا ما زندگیمون داره صرف همین کارهای معمولی زندگی میشه. گفتن چی؟ گفت ما خرج زندگی در میاریم، یه رفت آمدی هم گاهی با دوستا و فامیلا و اینا داریم و همین ازدواجی و فوقش یه حجی و گاهی هم کمک به دیگرانی و نه کل زندگیمون به همین چیزا گذاشت. امام صادق جواب دادن که خب اینایی که گفته که دنیا نیست، اینا که آخرته، دقت کنین اینا آخرته، لیسه هادا من الدنیا هادا من الاخره. اصلا اون دنیایی که علیهش حرف زدن انبیا این نیست که شما زندگی نکن، ازدواج نکن، کار نکن، درس نخون، اینا همیشه دنیا. نه مفهمید، ما یک زندگی متعادل انسانی شرافتمندانه تو داشته باش، عقل تو حذف نکن، دین تو حذف نکن از زندگی، اینا آخرت، دنیا نیست. این هم خیلی نکته مهمیه. ما الان معنویت ها و دین ها بسیار داریم تو دنیا که به نام عرفان و رشد معنوی و اینا بیان، ما میخوایم ملکوتی بشیم. چجوری؟ بعد یه مرتبه میبینه خانواده رو ول کن، زندگی رو ول کن، درس رو ول کن، تفریح رو ول کن، علم رو ول کن، برنامه ریزی رو ول کن، هیچی، دنیا رو ولش کن. امام صادق فرمود اتفاقا این نوع ول کردن دنیا خودش عین دنیاست. برای چی؟ برای که تنبلیه. آدم تنبل از همه دنیا زده تره. دیدی بعضی وقت موقع کاره نمیخوان کار کنن، شروع میکنن چیز کردن، بقیه رو موعظه کردن، نصیحت میکنن. نه، آدم تنبل میخوای بشناسی، موقع تقسیم کار بشناس، چون اونجا شروع میکنه نصیحتت کردن. مثلا یه آقا یاده برن چوب بیارن، یاده آتیش بیارن، یاده هر شبت که کار کنیم، همه میخوایم دست جمعی کنیم، یه مرتبه شروع میکنه نصیحت کردن. آقا دنیا رو ولش کن، یه این دنیاست. برای که تو الان میخوای از زیر کار در بری، شروع میکنه به نصیحت ما. این درست خلاف سنت انبیاست. پیامبر اکرم در رأس دیگه مرد آخرت اگه توی عالم داشتیم یکی بوده و او پیغمبر بوده، اگر یکی بوده ایشون بوده. در این حال همیشه تو مسئله کار و چه مبارزه و جهاد، چه کار و تلاش، همیشه در صف مقدم. هیچ وقت پیغمبر ننشست که بقیه کارشو بکنن. کار فرمود، کار کردن، برنامه ریزی، نظم، تلاش، دویدن و حتی لذایز حلال و مشروع تو زندگی، اینا آخرت، دنیا نیست. اینا منافاتی با معنویت نداره، اینا جزئی از معنویته. اینم نگاه اسلامی به دنیا و آخرت که چی دنیای بده، چی دنیای خوبه، که اصلا دنیا نیست، آخرته. ما این تو اینجا هم افراط و تفریط داریم، یه دیدگاهایی داریم که میگن آقا زندگی تو تعطیل کن اگر میخوای دیندار باشی. میخوای معنوی باشی؟ بله. زندگی پس نه، علم و تلاش و کار و ازدواج و زندگی و تفریح و رفت و آمد، اینا تعطیل، اینا منافات با معنویت و عرفان داره. این یه دیدگاه افراطی. یه دیگه از اون طرف هم میگه آقا ما میخوایم زندگیمونو بکنیم، حال داری؟ ما بخوایم اگه دین داشته باشیم باید زندگیمونو تعطیل کنیم؟ ما میخوایم زندگیمونو کنیم، ولی کن دست سر ما بردار. هر کی میخواد دین داشته باشه بره در گوشه ها، تو قاره ها، تو حاشیه ها بره دینی زندگی کنه. ما میخوایم مثل آدم زندگی کنیم، ما نمیتونیم دینی زندگی کنیم. خیلی معنوی هستی، کل کارهای زندگی تو انجام میدی، یه 5 دقیقه میریم کلیسا معنوی میشیم، میریم تو معبدمون معنوی میشیم. اسلام اینو قبول نداره. شما همون لحظه که داری درس میخونی، کار میکنی، تلاش میکنی، همون لحظه تو معنوی هستی. اگر درست ارتباطش بدی با توحید، یعنی نیت درست داشته باشی، اینم منشأ نگاه علمی، نگاه تمدن ساز. میشود آیا تمدن دینی داشت؟ بعضی گفتن تمدن دینی نمیشه. اگه تمدنه یعنی عقل، علم، تلاش، برنامه ریزی و ارزش قائل شدن برای لذت زندگی، با این میشه تمدن و ساخت. اما اگر دین آمد هی میخواد بگه معنویت، تقوا، آخرت، زهد، کار از این برداشت میکنه، یعنی کار نکن، با این میشه دینی بود اما فرد دیندار. نمیشه جامعه دینی و تمدن دینی ساخت. امام صادق علیه السلام فرمود نه، نه اون و نه این. چی پس؟ تمدن دینی هم میشود، در کنار فرد دینی میشه جامعه دینی داشت. چطور؟ دنیا، اون دنیایی که گفتن بهش دل نبندین، اینا نیست. این دنیا ازدواج و تأمین مخارج زندگی و رفت آمد با برادران و دوستان و کمک به دیگران، اینا آخرته. پس می شود یک زندگی منطقی شرافتمندانه انسانی، حق زندگی، حق استراحت، حق کار، حق تفریح و لذت مشروعش، همه اینا رو داشته باشیم، یه زندگی متعادل، اینا هیچ منافاتی با معنویت نداره، بلکه کاملا معنوی است. شرع ما دنیا و آخرت رو با هم گره میزنه، نمیگه یا دنیا یا آخرت، میگه هر دو. ببینید بعضی مکاتب میگن دنیای خوب آخرت بد، بعضی ها میگن دنیای بد آخرت خوب. امام صادق میگه دنیای خوب آخرت خوب، هر دوش میشه. برای هر دوش برنامه ریزی کن، برای هر دوش برنامه ریزی کن. متو دنیای خوبی که مانع آخرت خوب نشه، که اینا تعریف داره، حق و وظیفه هر دو رو تعریف میکنه. مانع سوم برای تمدن سازی و تفکر علمی، بی برنامه و بی مطالعه زدن به یک کاری، اسمش هم بذاریم چی؟ توکل. دیدید بعضیا رو میگه آقا میخوای یه کاری، مثلا میخواد خونه بسازی، یه کار شخصی میخوای بکنی، یه کار جمعی میخوای بکنی، یا مثلا شما درس میخوای بخونی برای امتحانت، توکل کردم. چیکار کرد؟ برنامه چیکار؟ من توکل کردم. توکل کار بیرونی نیست که تو کرده باشی، توکل یک عمل درونی است، یک عمل قلبی است. توکل جای عمل بیرونی رو نمیگیره که. توکل یعنی من کار خودم رو کردم، اما خدا رو وکیل خودم گرفتم. آدم وقتی وکیل میگیره چیکار میکنه؟ میگه دیگه آقا من همه کار رو سپردم به تو، بقیهش به تو دیگه. تو برنامه ریزی تو کاراتو کردی، در یه لحظه وکیل میگیری، میگه آقا بقیهش با تو دیگه، من کارم رو کردم، کاری که از من برمیامد کردم، دیگه به من مربوط نیست. خدایا شکست، پیروزی، اینا، این میشه توکل. توکل اسلامی. توکل مفتخرا چیه؟ توکل انگلها، این که میشینه تمپروری، بی برنامگی، بی عقلی، بی نظمی، همه رو به اسم به پای خدا و دین و اینا میخوان بنویسیم، این نمیشه. از اون طرف نگاه ضد دینی چی میگه؟ میگه اصلا خدا و ماوراء اراده من چیزی وجود نداره، هر چی هست فقط منم و این چرتکه‌ای که میندازم، هیچ چی دیگه توی عالم نیست. اینا میشه آدم مادی، ماتریالیست، فکر میکنه فقط تو و برنامه‌ریزی تو محور عالمه، فکر کرده تمام عالم تابه توه. اینم غلط. اما نگاه امام صادق، نگاه اسلامی چیه؟ میگه برنامه، پیشبینی، دقت با تمام قوای بشری، هر کاری میخوای بکنی باید بشینی فکر کنی، برنامه‌ریزی علمی دقیق. اما همه چیز رو همون تلاش خودت ندون. بعد از اینکه همه زورتو زدی بگو خدای ما هیچ کاری، ما وظیفمون انجام دادیم، بقیهش با تو. این توکل یعنی همین که تمام تلاش تو بکنی ولی در این حال بگی ما هیچی. نه اینه که هیچ تلاش نکنی و وابدی به اسم خدا رو پوشش تنبلیات بگذاری، نه اینم که بگی همه کار همین برنامه‌ریزی ماست، بقیه هیچی نیست. نه، امام علیه السلام بفرمایید، ببینید این تعبیر رو ایشون میفرمان که ما تو تفکر اسلامیمون، تفکر دینیمون، شتاب زدگی، بی برنامگی، پیش بینی نکردن، طراحی نکردن، همینطوری به سیم زدن، اینا ما نداریم تو تفکر امام صادق علیه السلام. اینا اسمش توکل نیست. رفتار دینی از نظر امام صادق رفتار عقلانی است، باید علمی عقلانی باشه. اما امام صادق چی فرمودن به ما؟ دقت کنید، نمیگن عقل و علم نه، میگن عقل و علم آری لازم است، اما کافی نیست. به اینا اکتفا نکن، به نیروی فراتر از همه محاسبات ما محاسبات دیگری هم در جریانه، به اون معادله ها هم توجه داشته باش. وقت اون معادله ها کار میکنه که شما یه نیروی ساده با دست خالی با آموزش یه ماه دو ماهه عظیمترین خطوط دشمن رو که تعداد نیروهاش 5 برابر تو باشن، تجهیزاتش 100 برابر تو باشن و همه چی دارن و تو هیچی نداری، تو پیروز بشی. اینا هر دو رو باید با هم دید. این روایت امام صادق هم خواهش میکنم یادداشت بکنید. نگاه دین به عقل معاش، همین عقلانیت ابزاری، عقل زندگی. امام صادق فرمودن قف عند کل امر، هر کاری که میخواید بکنید درنگ کنید. درنگ اول یک توقف، فوری همینطور نزن برو. هر کاری میخوای بکنی، برنامه‌ریزی برای درسته، برای دانشگاهته، برای ازدواج، برای هر کاری کوچک و بزرگ، تا اداره یک جامعه که دیگه هرچی بزرگتر میشه این حکم بیشتره ها، قویتره توش. چی فرمودن امام؟ قف عند کل امر، هر کاری که میخواید بکنید فردی یا جامعه یا خانواده توقف کن. اولش یه تأمل و درنگ. اون کار رو انجام ندید، این خواهش میکنم دقت کنید، اون کار رو انجام ندهید حتی تعرف مدخله من مخرجه، تا بفهمید که چطور باید وارد این کار بشید و چطور باید خارج بشید از این کار. همه محاسبات رو قبلش باید بکن. شما میدونید من میگم آقا اصلا از فرض کن ما از امام صادق و اصلا از این دین هیچ آیه و حدیث دیگه نداشته باشیم، همین یه جمله باشه، همون یه جمله، و اون چیه؟ هیچ عملی رو فردی و اجتماعی وارد نشید الا که قبلش همه احتمالات رو تا جایی که میتونید بشینید محاسبه کنید که اگه این بشه بعد چی میشه، اگه اونجوری شد بعد چی کار باید بکنم، اگه اینجوری که میگم نشد چی. همه احتمالات رو تا جایی که میتونی بررسی کن، مدخل و مخرج یعنی نحوه ورود به کار، نحوه خروج از کار، همه رو باید بشین حساب کنی. اینا منافات با توکل و عمل دینی نداره تو فرهنگ امام صادق، فرهنگ اسلامی، بلکه عین فرهنگ دینی است. منتها بعد نگو که خب من دیگه محاسبه کردم، همه راه‌های ورود و خروج رو همه رو بررسی کردم، خدای دیگه تا الان که این مطالعات رو نکرده بودم به شما احتیاج داشتم، حالا دیگه مطالعات کردم، بفرما با تو کار ندارم. نه، این نیست. فرمود راه ورود و خروج در هر کار رو بشناسید، قبل ان تقع فیه، قبل از اینکه بیفتید تو اون کار و تو چاله‌هایی که پیش بینی نکردید بیفتید، فتندم، اون وقت نوبت ندامت و پشیمانی است و دیگه خیلی وقتا هم ممکنه سودی نداشته باشه، دیگه نتونی بعضی کارا رو میتونی جبران کنی، بعضی کارا رو نمیتونی جبران کنی. بنابراین این هم یک مانع تفکر علمی چیه؟ یکیش اون بود که دنیا رو جدی ندونی، یکیش اون بود که چه یکیش هم اینه که پیش بینی و برنامه‌ریزی نکنی به اسم اینکه من دینی ام. همینطور که پیش بینی نکردن به اسم دین و توکل به خدا و معنوی بودن غلطه از نظر این فرهنگ اسلام و شیعه ما، اون تفکر مادی هم که خب من دیگه محاسباتو کردم، دیگه من احتیاجی به خدا و پیغمبر و حرفا نیستش، فرشته و نمیدونم اینا همه ملائکه الله و قیامت و فلان، اینا همه خرافاته، های محاسبات من فقط درسته، هر دو اینا غلطه. محاسبه کن قبل از اون که پشیمان بشی، او کار رو قبلش برنامه‌ریزی کن. مرد در هر تصمیم و رفتار فردی، خانوادگی، اجتماعی، به خصوص حکومتی، با نقشه هرچه کاملتر و هرچه دقیقتر، با طرح قبلی برید، آگاهانه راه‌های ورود و آغاز همه پروژه ها رو، احتمالاتش، خطراتش، فرصتها، تهدیدها، آثار احتمالی، عواقب احتمالی، و اینکه چطور میخوای جمعش کنی، همه رو باید تا جایی که میتونی بشین از قبل برنامه‌ریزی کنی. من این کار رو شروع میکنم بعد میخوام آخرش چطوری جمعش کنم، نگه حالا میریم میکنیم ببینیم چی میشه. بابا علالله، این علالله نیست. علالله که تمام محاسباتتون رو بکنید بعد بگی علالله، بعد بگی علالله توکلنا، نه قبلش. تو مباحث اقتصادیمون اگه ما همین کارو بکنیم، تو مسائل فرهنگیمون، مسائل علمی، مسائل خانوادگی، ازدواج، خرید لباس، هر کاری، همون جزئی ترین کار، دوستیابی، با کی دوست باشم با کی نباشم، تو همه اینا اگه این کارا شد تا بشه تا نشه، اینا خیلی فرق میکنه. و این تعبیر که نگاه دین به عقلانیت و برنامه‌ریزی، این روایت دیگه از امام صادق، این روایت قبلی از تحف العقول صفحه 224 بود، این روایتی که الان میخوام بخونم از بهار جلد 2 صفحه 53. اون دو تا روایت قبلی هم روایت که علم ریشه هر کاری و هر برکتی است، بله اونو سندشو ننوشتم ولی مطمئن باشید جعلی نیست. اون دومی که بحثه که ما دنیا رو دوست داریم، اینا دنیا نیست آخرته، این کارهای دنیا، بهار جلد 73 صفحه 62، اینم که الان عرض میکنم بهار جلد 2 صفحه 53. یه روایت دیگه هم بخونم عرض مخاطب میکنم غیر از این. اینجا تو این روایت باز از امام صادق علیه السلام فرمودن ان صاحب الدین، دیندار از نظر ما، دیندار تو فرهنگ ما کسی نیست که نه فکر، نه آرامش، نه دقت، نه تواضع، نه نگاه به عاقبت و آخر کار، همینطوری بره جلو، این دیندار نیست از نظر ما. امام صادق فرمودن ان صاحب الدین، دیندار در فرهنگ ما، فکر، کسی است که تفکر میکنه، برای هر کاری تفکر. فعلته السکینه و استکان فتواضع، به سه تا خصوصیت اینجا اشاره میکنن. روشش در کار آرامش، سکینه یعنی آرامش، همچون دست پاچه و شتاب زده و این کارو ناقص بذار برو سراغ کار بعد، اینجوری نیست. فرمودن تفکر، سکینه یعنی آرامش، بر خودت مسلط باش، درست اوضاع رو بررسی کن، درست فکر کن، و در همه ای آن که داری فکر میکنی، برنامه‌ریزی میکنی، اینا همه باید ریشه همه توجه به خداوند، توجه به آخرت، توجه به ای که در محضر خدایی، این دو تا رو باید بتونی با هم جمع کنی. این میشه تمدن دینی، جامعه دینی، خانواده دینی، فرد دیندار. ان صاحب الدین، دیندار حقیقی از نظر ما این خصوصیات رو داره: یک، تفکر، دو، سکینه، آرامش، آرام باش، شتاب زده از این ور به ای در به ای دیوار اینجوری نیست، سه، تواضع، مغرور نشی تو هیچ کاری ولو پروفسور همه پروفسورا بشی، متواضع باش، متواضع. شما میدونین اگر دانشمندان ما، اگر دانشگاهیان ما، حوزویان ما، همین علمای جامعه، نخبگان ما اگر تواضع داشته باشن تا نداشته باشن، چقدر فرقش؟ یعنی خودشونو محور بدونن، بزرگتر از بقیه ببینن، یا نه واقعا در برابر ملت خاضع باشن، در برابر دیگران متواضع باشن، که یکی از آثارش نقد پذیری است، که اون رکن بعدی است که آخرین روایت براتون خواهم خون. نکته چهارم امام صادق علیه السلام: و ابصر العاقبه. خصوصیت چهارم فرد دیندار، جامعه دینی، حکومت دینی، حکومت دینی: یک، تفکر، دو، آرامش، سه، تواضع، خودتو بزرگ ندون، چهار، ابصر العاقبه. یعنی چی؟ آخر کار، آخر هر پروژه ای رو از قبل درست پیش بینی کن، عاقبت رو درست بینی، هم عاقبت در دنیا رو، یعنی آخر برنامه ها و پروژه هات، هم به یک معنای بزرگتر عاقبت کل ای پروژه زندگی رو که مرگ است و آخرت است و ای که ما باید با اعمالمون، با اخلاقمون و با تصمیمامون مواجه بشیم. اینجوری نیست که هر چی گفتی گفتی و رفت، هر کار کردی کردی و رفت، همه اینا داره ثبت میشه، بیرون هم نیست. شما فکر کن یک کتابی بیرون دارن جداگانه ثبت میکنن، بعدن از تو پروندهش، از تو آرشیو میکشن میارن جلو، نه، اون کتاب کجاست؟ در درون خود ماست. قرآن هم میفرماد که اون روز به شما میگیم که کفا به نفسک علیک حسیبا، کتاب نفس خودتون رو خودتون بخونید، احتیاج به یه حساب حسابگر بیرونی نیست، خودتون خودتون رو حساب کنید، ببینید چیه، ببینید چه گندی زدین، خودتون به خودتون نگو، ببینید چه گندی زدین. اون عاقبت بزرگه که عاقبت کل حیاته، یه عاقبت کوچکتر هم اینه که هر پروژه‌ای رو شروع میکنی آخرش رو ببین، یه برنامه‌ای داری می‌ریزی، عاقبت، ابصر العاقبه، فامن الندامه، این باعث میشه امنیت پیدا کنی از ندامت و پشیمانی، پایان کار را بنگرید. این دینداری در تفکر امام صادق، تفکر اسلامی شیعی است. تعریف زندگی دینی: تفکر، آرامش، تواضع اخلاقی، عاقبت سنجی، پیش بینی پایان احتمالی، طرح داشتن، عقلانیت و محاسبه در عین توکل به خداوند، و الا پشیمانی. و آخرین روایت مسئله نقد پذیری، مانع چهارم برای تفکر علمی. اینم دقت بفرمایید، تفکر علمی پیشرفت، مانع چهارمش چیه؟ هم پیشرفت مادی هم معنوی. عامل چهارم، خودت رو بالاتر از نقد دیدن، تحمل نقد نداشتن. بعضیا همین رو زدن تو سر تفکر دینی، خیلی جای دنیا هم البته همین تفکر به اسم دین هست، ولی تو اسلام و فرهنگ شیعه نیست. به اسم این که آقا دین میگه یه جاهای حریم مقدسه، نقد نکنین، سوال نکن. اصلا این تفکر دینی، جامعه دینی، حکومت دینی با نقد سازگار نیست. درست عکسشه، درست عکس تفکر دینیه که اسلام و تشیع پیامبر و اهل بیت میگه. و او چیه؟ امام صادق علیه السلام، این در مستدرک جلد 2 صفحه 63 میفرمان: احب اخوانی الی من اهدا الی عیوبی. فرمودن میدونین من کیو از همه بیشتر دوست دارم؟ کسی که مرا نقد کند. شما رو به خدا از این جمله زیباتر، انسانیتر، عقلانیتر، اخلاقیتر وجود داره؟ نمیگه من انتقاد رو تحمل میکنم، میگه چی؟ چی گفتم؟ روایت چی بود؟ میگه من هیچ کس رو بیش از کسی دوست ندارم که مرا نقد میکند. یعنی اون رو بیشتر از همه دوستش دارم، محبت به نقد و منتقد. این تفکر امام صادق علیه السلام. البته انتقاد آدابی داره، آداب اخلاقی عقلی، اونا هم باید رعایت بشه. و الا یه فرقیه بین نقد و فحش، بین نقد و عیب‌جویی، بین نقد و شایعه پراکنی، بین نقد و دروغگویی، بین نقد و تهمت و افترا. اونا نه، ولی نقد یعنی کسی بگه آقا شما نقاط مثبت نقد میدونین این چی؟ یعنی بگه این نقاط مثبتت ایناست، 1 2 3 4 من بهش احترام میذارم، اما تو 2 تا نقطه منفی هم داری از نظر من ایناست. امام میگه من اهدا الی عیوبی، تعبیر دو تا تعبیر زیبا این توی که هیچ جا دیگه وجود نداره، در هیچ منطقی در دنیا این جور تعبیر به این زیبایی نیست. یه جا من عبارتی میخونم، هر کی دو تا نکته رو گفت، 1 احب اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، یکیشو گفتم یکیشو نگفتم. این دوتا رو هر کس بگه که این روایت رو فهمیده معنیشو. محبوب ترین برادران من پیش من کسیست و کسانیست که اهدا الی عیوبی، هدیه کند به من عیوب مرا. دوتا تعبیری توه که این دوتا کار رو فوق‌العاده میکنه، یعنی بالاتر از نقد پذیریه. یه وقت نقد پذیریه، یعنی شما به من به شما میگم آقا اگه من نقد بکنید من مثلا حسابتو نمیرسم، حالتو نمیگیرم، من تحمل میکنم. نقد رو تحمل کنیم، یه وقت اینه آقا مدارا کنیم، نقد رو تحمل کنیم. این دیگه سقف حرفایی که در دنیا میزنن اینه که چی؟ نقد پذیر باشیم، نقد رو تحمل کنیم. امام صادق 2 پله بالاتر از این توی جمله گفته، 2 عبارت، 2 کلمه است. اون 2 چیه؟ یکی تعبیر هدیه است، یعنی میگه نقد یه هدیه است داری به من میدی، توهین نیست، یه هدیه است. یکی هم تعبیر احب و اخوانی، یعنی کسی که منو نقد میکنه من او رو برادر خودم میدانم، بهترین برادر خودم میدانم. احب و اخوان یعنی چی؟ یعنی بهترین برادر من. این فرهنگ شیعه. اگر تفکر نقد و نقدپذیری، من تو به جای نقد همدیگه رو هو نکنیم، مسخره نکنیم، توهین نکنیم، شایعه پراکنی نکنیم، دروغ نگیم، تهمت نزنیم، تخریب نکنیم، واقعا نقد کنیم. نقد یعنی بگیم آقا این نقاط مثبتت از نظر من، این نقاط منفیته. اگر این تفکر، روح نقد، اخلاق نقد بین ماها رایج بشه، شما میدونید چقدر مشکلات ما حل میشه. اولا به هم دیگه توهین نکنیم، تهمت نزنیم، نقد کنیم. و بعد اگه کسی ما رو نقد کرد، نه که تحملش کنیم، دوستش داشته باشیم، بلکه بیش از بقیه، و بگیم به من هدیه داد. ما تفکر انتقادی بین ما، یعنی بین کل بشر اینجوره، بین، ولی ما که یه همچین مکتبی داریم نباید اینجوری باشه. بین ما تفکر انتقادی ضعیفه. وقت شما میدونید پیشرفت علم مبناش تفکر انتقادیه؟ اینو میدونید؟ میدونید تمدن سازی و پیشرفت بدون تفکر انتقادی امکان نداره؟ چون اگه قرار باشه هر کدوم ما یه چیزی بگیم تحمل نکنیم که تو اشکال منو بگی، من اشکال من از تو سوال کنم، تو از من سوال کنی، این دیگه پیش نمیره، نه علم پیش میره، نه تمدن پیش میره، نه انقلاب پیش میره، نه جامعه پیش میره. از اون طرف هم اخلاق نقد کردن و نقد شدن هر دو رو یاد بگیریم. امام صادق که این حرفو میزنن، اخلاق نقد کردن هم یه جای دیگه گفتن که دیگه من چون گفتم آخرین روایته دیگه نباید بیشتر از این بخونم، ختمش میکنم. اخلاق نقد کردن هم یاد بگیریم که به اسم نقد کردن تهمت و توهین و شایعه و دروغ و تخریب نکنیم، و نقد شدن هم یاد بگیریم. اگر این تفکر انتقادی بین ما رایج بشه با فرهنگ امام صادق، با فرهنگ اسلام و تشیع، با فرهنگ معنوی و الهی که فرمود تفکر دینی اینه، همین چهار تا روایتی که من خوندم بسه، هیچ چی دیگه نمیخواد، همین چهار تا روایت برای ساختن پیشرفته ترین جوامع و تمدن ها و حکومت ها و خانواده ها کافیه، هم به لحاظ مادی هم به لحاظ معنوی. بنابراین بفهمیم که ما چه کسی هستیم امروز. یه آدم مقدس، حالا بالاخره پسر پیغمبر دیگه، ما باید احترام بذاریم. چشم آقا، چشم، خیلی خوب، ما احترام گذاشتیم. این نیست. امام صادق به عزاداری ما احتیاجی نداره، ما به عزاداری امام صادق، ما احتیاج داریم به که توجه کنیم به امام صادق علیه السلام. امام صادق به درد نه فقط آخرت ما، به درد دنیای ما میخوره. دنیامون هم اگه میخوایم آباد کنیم باید دنبال امام صادق را بیفتیم. این فقط 4 نمونه از فرمایشات ایشونه که بله تفکر دینی نگید اون از اون طرف آقا تفکر دینی تهجر همه چیز میشه مقدس قابل نقد نیست. نه، تفکر دینی که امام صادق میگه اتفاقا درش نقد یک خدمت است، یک هدیه است. امروز تو دنیا میگن تو بحثای فلسفه علم و اینا میگن کریتیک یعنی نقد، فرهنگ کریتیکال که نقد توش باشه، این موتور تشویق گفتگوی انتقادی، این موتور پیشرفته. بله همینطوره، موتور نقدی که با اخلاق اسلامی باشه، نه جدا از اخلاق اسلامی. قرار نیست پدر هم دیگه رو در بیاریم، قرار نیست زیر پای هم بزنیم، پشت پا به هم دیگه بزنیم. پیشرفت من در نابود کردن تو، پیشرفت اون گروه در نابود کردن این گروه، قرار نیست. اینا فرنگ، اینا مسابقه اسلامی نیست، اینا مسابقه غربیه، اینا مسابقه های مادی دنیا محور و سکولاره. این مسابقه احزاب ما تو فرنگ اسلامی نیست، این مسابقه احزاب غیر دینیه، این مسابقه گروه های علمی، انجمن های علمی غیر دینیه. دو تا دانشجو، دو تا دانشگاه، دانشگاه و حوزه، دو تا روحانی با هم، دو تا کاسب، تاجر، بازرگان، دو تا مدیر یه جا با هم. امام صادق میگه نقد پذیر باش، نقد کنید، نقد بشنوید، با هم برادر باشید، این هدیه بده به او، تو هم هدیه بهش برگردون. تو بگو از نظر من شما این خدماتو کردی، هر کی میخواد نقد کنه اول خدماتو بگه. یه جوری حرف میزنه انگار این طرف چیزی نیست جز لجن. این اصلا فقط لجنه، هر کار کرده از اول عمرش تا الان خرابکاری بوده، از او اولی که به دنیا میان بچه‌ها خرابکاری میکنن تا آخرش هم تو ادامه داده. خب این یه فرهنگ، یکم فرهنگ امام صادق علیه السلام میگه هر با هر کی با هر گروهی هر چه میزنی نقاط مثبتشو بپذیر، بگو آقا این نقاط مثبتو داری، اینا موافق دینه، اینا موافق عقله، اینا درسته، اشکالت اما ایناست. تو هم حالا اشکال منو بگو. شما میدونی ما اگه همین فرهنگ امام صادق بین ما رایج بشه چقدر مشکلات ما حل میشه، چقدر کینه ها، کدورت ها، دشمنی های بی خودی احمقانه حل میشه. اصلا دیگه کینه نداریم به هم. پیشرفت من در نابود کردن تو نیست، پیشرفت تو هم در نابود کردن من نیست، هر دو با هم پیشرفت کنیم. حسادت چرا؟ حسود کسیه که میگه پیشرفت تو نابودی منه، پس پیشرفت منم نابودی توه. امام صادق میگه چرا اینجوری؟ نه حسادت فردی، نه حسادت حزبی و گروهی، نه حسادت اجتماعی، نه حسادت هیچی. قبطه بخورید. قبطه یعنی بگه این که پیشرفت کرده خوبه، کاش منم مثل این بشم. اما حسادت اینه که چرا این پیشرفت کرده من نکردم، این باید بخوره زمین تا من برم جلو. اون اولی فضیلت، این دومی رذیلته. وقت امام صادق فرمودن اگه فرهنگ اسلامی شیعی بیاد که برخورد دوگم و جزمی نباشه، تعصب و تکبر نباشه، روح نقد پذیری باشه، یک جریان انسانی مسالمت آمیزی از تبادل نظر دوستانه، خوشبینانه، آزادانه، بدون کینه و تحقیر و درهم کوبیدن باشه، سعه صدر باشه، اخلاق اسلامی باشه، اعتماد متقابل باشه، یک جریان زنده گفتگو و تعامل برقرار شه، اون وقت این ادامه همون روایت تعبیر المسلمو مرآت و اخی، مسلمون یعنی کسی که آینه برادرشه. مثل آینه جلوش بیست. آینه اولا آینه آبروی کسی رو نمیبره، یعنی شما عیب شما رو نمیره به جای دیگه نقل، فقط به خودت میگه، تخریبت نمیکنه. فرمود مسلمون باید آینه باشه در برابر مسلمون. دوم، آینه بیشتر یا کمترش نمیکنه، درسته؟ هر عیبی داری همونو بهت نشون میده، نه کمترش میکنه نه بیشتر از اون واقعیت. فرمودن آینه باشید در برابر هم، اگه عیبی از هم ببینید همونی که هست بگو. و بعد سومی که آینه بی سر صدا، یعنی شلوغش نمیکنه، هم تو سکوت بهت میگه، خرابت نمیکنه. اینا همه مورد توجه امام صادقه. فرمودن مسلمان آینه است، آبروش نمیبره، کم و زیاد نمیکنه، به خودش میگه نه به بقیه. و فاذا رایتم من اخیکم حفتن، هرگاه از برادرتون تو جامعه، برادر دینیتون، خواهر دینیتون یه لغزشی، اشتباهی دیدید، فوری نگید آه گیر آوردم، پرونده سازی، زود ببرید توی موبایل و اینترنت و بلوتوث به هم میکنن و فلانی گاف داد، چه گافی، فلانی در فلان جلسه آبروش رفت، ببینون و بخندید. خب اینا همه خلاف فرهنگ امام صادق. امام صادق میگه انسان در فرهنگ ما کسیه که اگر یک لغزشی، یک خطایی، یک اشتباهی هم از یک کسی دید، حیثیت او انسان براش محترم باشه، خوشحال نشو از اینکه یک کسی داره خراب میشه، ناراحت شو. چرا خوشحال میشی؟ چرا لذت میبری؟ اینا لذت حیوانی، لذت انسانی نیست. فرمودن اگر یه اشتباهی از یک کسی دیدید فلا تکونو علیه البا، یه مرتبه مثل گرگ همه نشورید بهش. خواهش میکنم دقت کنید، ما هر کدوم از اینا عمل فرمودن مثل وحشیانه بهش هجوم نبرید. یه نفر یه خطایی کرد بخواید نابودش بکنید، بی آبروش بکنید. و کونو لهو کنفسه، یعنی برای اون مثل خودش باشید. فکر کنید خود شماست او، فکر کنید شما اوید، فکر کنید او شماست. پس چیکار کنیم وقتی عیب کسی رو دیدیم؟ فرمودن فکر کن تو خود اونی الان، خودتو جای او بگذار. و ارشدو، ارشادش کنید، راه رشد رو بهش نشون بدید، دنبال رشدش باشید نه دنبال این که تخریبش کنید، کمکش کنید. ونسحو، نصیحت یعنی خیرخواهی، یعنی دنبال خیر او، منافع او و مصالح او باشید. ببینید الان چی به درد او میخوره، کمک به دادش برس. یه لگدم تو نزن تو سرش، به دادش برس، کمکش کن. ارشدوه ونسحو له، خیرشو بخواید، راه رشد رو بهش نشون بدید. و ترفقو به، باش مهربان باشید. رفق، ترفقو یعنی رفق، رفیقش باشید، مهربان و خیرخواه باشید، اهل رفق و مدارای اجتماعی باشید. در برابر خطاهای همدیگه هم با چطور رفتار کنیم؟ توی رابطه فردی، خانوادگی، اجتماعی، در برابر خطاهای هم فرمودن که تو مناسبات اجتماعی همه چی، اخوت اجتماعی، برادر هم باشید، احترام به یکدیگر، دنبال خطاهای همدیگه نگردید. میدونید قرآن لا تجسسو، قرآن میگه حرام فضولی کنین تو زندگی خصوصی همدیگه، سرک میکشین تا علیه هم پرونده بسازین. قرآن میگه گناه کبیره است، شما رو مشرک میکنه. لا تجسسو، فضولی تجسس نکنه از یک کسی نقطه ضعف گیر بیاری. اگه خطایی هم ببینی خودتو به او رو بزن. خطا، یه وقتی کسی فاسده و میخواد جریان فساد را بندازه و مفسده، چرا؟ باید با او برخورد کرد، باید نهی از منکر کرد و برخورد. اما یه وقتی کسی اشتباهی کرده دیگه، حالا زود نه، اشتباه مگه میذارم رد چی؟ اشتباه کردی، اولا باید عکسشو بگیریم، این باید ثبت شه در تاریخ، بعد باید همه ببینن آقا یه اشتباهی کرد دیگه. حالا فرمود که اخوت، امام صادق فرمود اخوت و برادری، احترام به یکدیگر، دنبال خطاهای یکدیگر نگردید، خطاهای یکدیگر را بزرگ نکنید، به یکدیگر کینه نورزید، به خاطر یک خطا برخورد نکنید، یکدیگر را خورد نکنید، بی آبرو نکنید. خود را به جای او بگذار، او را به جای خود قرار ده، هدف رشد اوست. فرشدو، هدف خیرخواهی و خدمت است، روش اصلی رفق و رفاقت و مدارا، نه خشونت و نه تخریب و نه بی آبرو کردن هم دیگه. از این جمله‌ای که من 4 تاشو براتون خوندم، ما چند هزار جمله داریم و بقیه اهل بیت ببین. و بعد قرآن، اینا همه تازه شرح قرآنه. یه چیزی هم آورده بودم راجع به علوم جدید بخونم که دیگه وقت من تمام شد. می‌خواستم بگم که در پیش اینا که مباحث فلسفی‌تر و مبنایی‌تر بود، در شروع علم جدید هم ما بشریت مدیون امام صادقه، که جابر بن حیان شاگرد ایشون، یکی از شاگردان ایشون جزو پدران شیمی جدید، فیزیک جدید و اینا بود که دیگه فرصت نشد. خیلی ممنون و متشکرم، ان شاءالله موفق باشید و این جلسات و کارهای جمعی هم انشالله با انگیزه دینی و الهی ادامه بدید. خیلی ممنون، ببخشید پر حرفی کردم. سلامت باشید.